سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در آخرین روز ماه محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کرب و بلا آخرین منزلگاه میان کوفه تا دمشق را هم پشت سر گذاشت. خبر رسیدن کاروان زودتر به پای تخت بیداد اموی رسیده بود. به فرمان یزید، شهر مهیای جشنی بزرگ بود تا اندکی از کینه‌های شکست جنگ بدر در وجود او و خیشاوندانش التیام یابد.
این روایت
چشمان نگران پس از طی مسافتی طولانی، کاروان اسرا به نزدیکی دمشق رسید. شهری کهن با تاریخی پرماجرا که تختگاه یزید شده بود. یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان نخستین کسی بود که بر خلاف سنت خلفای پیشین با انتصاب پدرش و به صورت موروثی به خلافت رسید. به قدرت رسیدن او آشکارا برخلاف متن صریح صلح‌نامه امام حسن با معاویه بود. با به قدرت رسیدن یزید، خلافت به مفهومی تهی از معنا تبدیل شد و شکل سلطنت بر خود گرفت. یزید تنها 3 سال و 8 ماه حکومت کرد و در این مدت دست به 3 جنایت مهم زد. در نخستین سال حکومت جنایت کربلا را رقم زد و نوه پیامبر خدا و بستگان و یاران او را به شهادت رساند. در سال دوم به مدینه، شهر پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، حمله کرد و 1000 نفر از صحابه و حافظان قرآن را کشت و در سال سوم نیز برای سرکوب مخالفانش به مکه یورش برد و کعبه را با منجنیق هدف آتش قرار داد. به گواهی دوستان و دشمنان بنی امیه، یزید به صورت آشکارا شراب می نوشید و طبعی شاعرانه داشت، اما از جنایت و قساوت هم روی گردان نبود. نوشتند که در حمله سپاهیان او به مدینه، فرمانده سپاه به دستور او 3 روز جان و مال مردم را بر سپاهیانش حلال کرد. حمله به مدینه یا فاجعه حره را فجیع ترین حادثه پس از شهادت امام حسین علیه السلام دانستند. سپاهیان شامی در آن 3 روز از ارتکاب هیچ عمل زشتی همچون تجاوز به نوامیس، بیرون کشیدن جنین از شکم زنان، کشتن نوزادان و توهین به صحابه بزرگ پیامبر از جمله جابر ابن عبدالله انصاری نابینا و ابو سعید خدری فروگذار نکردند. در آخرین روز محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسرای اهل بیت به نزدیکی دمشق رسیده بودند تا به دیدار چنین موجود بیشر می بروند. گروهی احتمال داده اند که کاروان اسرا فاصله عراق تا شام را از راه بادیه گذشته باشند. راه بادیه کوتاه ترین مسیر ممکن و سخت ترین آنها بود، چرا که از میان صحرای بزرگ و سوزان و بی آب و علف شام می گذشت. این مسیر جز قریه های کوچک و کم شمار آبادی های دیگری ندارد و شهرهای بزرگ و پر جمعیت را شامل نمی شود. اگر کاروان را از این مسیر برده باشند، نشانه آن است که ابن زیاد از شورش و واکنش مردمان مسیر واهمه داشته است. او می خواست کاروان را در سریع ترین زمان ممکن و دور از چشم ساکنان سرزمین های میان عراق و شام به دمشق برساند. گروهی دیگر گفتند که اسیران و سرهای شهدارا از راه کناری فرات به شام بردند.
راهی طولانی‌تر اما سرسبز و پرآب‌تر با شهرها و قریه‌هایی پر جمعیت در طول مسیر.
اگر این نظر درست باشد، پس ابن زیاد و امیر فاسقش یزید می‌خواستند با عبور دادن کاروان اسرا از شهرها و قریه‌های شام و عراق قدرت پوشالی خود را به نمایش بگذارند. آنها تلاش داشتند با این نمایش قدرت و قساوت انگیزه های قیام و اعتراض را در نطفه خفه کنند، اما روایت های ثبت شده نشان از آن دارد که نتیجه حضور کاروان در 40 منزلگاه عراقی و شامی جوان زدن بذرهای قیام و انتقام خواهی بود. اما در نظر عده دیگر کاروان از راه سلطانی به شام رفته،
راهی که بخش اعظمش به موازات رود دجله است و طولانی ترین مسیر رایج میان کوفه تا شام بود. راه سلطانی هم به مانند راه کناری فرات پر آب و سرسبز و پر از شهرها و قریه‌های آباد و پر جمعیت است.
ماجراهایی که از سفر کاروان اسرا به شام نقل شده، منزلگاه‌هایی در هر دو مسیر کناری فرات و راه سلطانی را در بر می‌گیرد. در روز پایانی محرم سال 61 هجری قمری، کاروان کربلا دیده و اسارت چشیده اهل بیت پیامبر آخرین منزلگاه‌های مسیر کوفه تا شام را طی می‌کرد. کاروانی که از هر منزل این مسیر طولانی خاطره‌ای داشت و در بسیاری از منازل شور و قیامی برپا کرده بود. برخی به نقل از عقیله بنی هاشم سلام الله علیها نوشته اند که فرمود بین کوفه تا شام هر زمان که سر مبارک برادرم را نگریستم، چشم‌های آن حضرت باز بود و از فراز نیزه نگران به اطفال و اهل و عیال دوخته شده بود، اما در وادی تار شام چشم‌های مبارک برادرم را بسته دیدم، گویی از تماشای صحنه‌های رقص و پایکوبی و دستفشانی و شادخواهی شرم داشت. روز اول سفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسرا وارد دمشق خواهد شد تا به مجلس یزید برود. در شهر و در مجلس یزید چه سرنوشتی در انتظار اسیران اهل بیت است؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما هموطنان عزیز ایرانی. سحرهای جمعه بارون رحمت خاص‌تر از هر وقت دیگه ای میباره. بیا قدر بدونیم این لحظه ها رو، بیا به غفلت سر نکنیم این مبارک سحر رو، بیا با پای امید تا در خونش بریم، با پای شوق و عشق و ارادت. بیا هرچی ناامیدی داریم، هرچی یأس توی توبره دلمون هست بریزیم بیرون. وقتش خونه دلمونو از غبارهای دل سردی و ناامیدی خانه تکانی کنیم. بیا نام نیکوی خدا رو بر قلب و دل جاری کنیم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
ای بنده مغرور من، ای انسان دور افتاده از خیر و نیکی، به سمت کرم من فرار کن. مفر و پناهگاهی جز کرم من نیست. لا مفر من کلا الیک. راه فراری به جز به سوی خودت نیست. از تو کجا فرار کنیم خدای کریم؟
ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ یا شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببستم، از تو کجا گریزم؟ کجا
عشق و هوش هر دوشون از جنس کشش و گرایشن، اما تفاوتشون تفاوت ماه من تا ماه گردونه. تفاوتشون از زمین تا آسمون. در عشق خودمونو برای طرف مقابل میخواییم، حاضریم از همه چیزمون برای طرف مقابل بگذاریم، ولی در هوس طرف مقابل رو برای خودمون بخوایم. در عشق، فنا شدن و فدا کردن خود برای معشوق موضوعیت داره، ولی در هوس هدف چیزی جز تصاحب و در اختیار گرفتن طرف مقابل نیست. عشق درختیه که میوه عیسی رو از خود گذشتگی میده، اما هوس، هوس میوه‌ای که بر درخت خودخواهی و خودپرستی سبز میشه. کربلا تقابل بندگان عشق و بردگان هوس بود. خوش به حال اونایی که حسینوار زندگی میکنن، بنده عشقند و از هر دو جهان آزادند. عشق انسان به وادی یکتا خواهی و یکتا پسندی میکشونه. عاشق کسی و چیزی غیر از معشوق رو نمیبینه و نمیخواد. همه جا او رو میبینه، همه جا نشانی از او پیدا میکنه، همه یه چیزها او رو به یاد معشوق میندازن. برای همینه که سبک زندگی حسینی اوج شکوه تجلی زندگی توحیدیه. عاشق به کسی غیر معشوق فکر نمیکنه. ششدانگ قلب عاشق به نام معشوق سند خورده، اما هوس اینگونه نیست. هوس انسانو تنب و طلب میکنه. در قلب آدمهای هوسباز در هر لحظه هزار و یک آرزو وجود داره. انسان هوسباز به محض رسیدن و چشیدن شیرینی هر لذت سراغ شهد و لذت بعدی رو میگیره. سبک زندگی حسینی یعنی یک دل شدن به جای صد دل بودن. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر مردم عزیزمون. مدتی هستش که با برنامه بشارت باران در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام در کنار شما مردم عزیز مرور میکنیم روایات وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام رو، بلکه به سیره امام حسین نزدیک بشیم و جز کسانی نباشیم که فقط از امام حسین به اسم سید الشهدا اکتفا میکنن، بلکه رسم او، روش او، منش او و دستورات او هم براشون مهم هستش. یکی از اصحاب از امام حسین نصیحت خواست، نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. امام من، مولای من، به من خبر بده خیر دنیا و آخرت در چیه؟ من چجوری میتونم هم دنیا به خیر برسم هم آخرت؟ امام نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، کسی که رضای خدا را طلب کند گرچه همراه با ناراحتی و غضب مردم باشد، خداوند او را از امور مردم کفاف بکند. و کسی که رضا و پسند مردم را طلب کند به غضب و سخط خداوند، خداوند امور او را به مردم می سپارد و سلام. یعنی بسیار کوتاه، چند جمله کوتاهی که درش تمام آرامش دنیا و آخرت نهفته است. خلاصه و امروزیش این میشه که مردم، نظر دیگران براتون مهم نباشه. این که زندگی های ما رو بیچاره کرده تو مباحث فردی و خانوادگی و اجتماعی و ما رو دوچار درویی کرده، دوچار دورنگی کرده، بعضی ها ملونیم، اصلا چند رنگیم، این به خاطر این هستش که ما نظر همه برامون مهم هستش، در حالی که قیامت نظر فقط خدا مهمه، نظر هیچ کس اهمیتی نداره. من اگر این رو واقعا سر لوحه زندگیم قرار دادم مردم چی میگن، مردم هرچی دلشون میخواد بگن، این مردم تا دم قبر من هم به زور خواهند اومد، اما اونی که باید بعدن قضاوت بکنه و نمره بده خداست. خدا چی میگه؟ خدا چجور قضاوت میکنه؟ این فوق‌العاده اهمیت داره و مهمه که من رضایت خدا تنها رضایتی باشد برام که در عالم مؤثره. بعد امام فرماد خیر دنیا بهت میدن، خیر آخرت بهت میدن. و اگر رضایت خدا رو طلب بکنی، قرآن اینطور میفرماد، فرماد رضی الله عنهم و رضوان، یعنی میگه خدایا من به کسی کاری ندارم، من اونجوری که تو دلت بخواد زندگی میکنم، حرف مردم برام اهمیتی نداره، شما چی میپسندی؟ خدا هم میگه تو چی دوست داری؟ خواست تو، رضایت تو رو جلب میکنه. یه موقعی میبینم یه عده دنبال دعا نویس میگردن، این تو جامعه امروز ما خیلی زیاد شده متاسفانه، و از عقاید مقدس مردم یه عده سوء استفاده میکنن. آقا من پیش یه دعا نویسی بودم، رفتم اینقدرم از من گرفت. اون دعا نویس اگر بلد بود دعا بنویسه، برای خودش دعا می نوشت که دیگه نیازی نباشه از تو پول بگیره، یه دعایی مثلا طلب رزق. بله ما تو روایاتمون دارید همونها رو بخونیم، تازه همونها هم به شرط اینه که تو کار بکنی، یعنی او کمک توست، یار توست، نه اینکه اصل و ریشه عمل کرده تو رو بخواد تحت تأثیر قرار بده. اینو بفهمیم، دین رو درست بفهمیم. و این دکانهایی که تو آخر زمان باز میشه، فرمود آخر زمان بعضی به نام دین کاسبی میکنن، واقعا ما کم ندیدیم آدمایی که به اسم دین و از عقاید مقدس مردم سوء استفاده میکنن. خاطرم هستش این موقعی کسی به من گفت که یه دعا نویسی از فلانجا، مثلا دعای رزق و روزی و محبت و این چیزایی که حالا معروف هستش بنویسه. من هم رفتم دیدم صفم بود، یعنی متاسفانه صفم بود، و اون بنده خدا هم یه خانومی بود، خواب بود، یعنی فکر کنم 11 صبح از خواب بیدار شد. ما نوبتمون شد، منم رفتم داخل و گفتم که مثلا یه فلان دعا رو برام بنویس. نوشت تو یه کاغذی هم چسبیچ کرد، گفت این نباید باز بشه. دیدید اینی که دارم میگم ها، میخوام قشنگ تبادر به ذهنتون بشه، این نباید باز بشه، اگر باز بشه چنین میشود چنان میشود. گفتم من بازش میکنم، میخوام ببینم تو چی نوشتید. گفتم میمیری جوون مرگ میشی؟ گفتم باش حالا جون خودمه دیگه، میخوام جوون مرگ بشم. اون چسب رو باز کردم، خدا شاهده قل هو الله احد خودمونو با هی دو چشم نوشته بود، الله الصمد رو با سین نوشته بود، تو 4-5 تا خط کج و کله دیده بود، تو علوم غریبه مثلا بعضیا میکشن از اونا کشیده بود. بهش گفتم خانم تو اگه دعای مثلا گشایش رزق بلد بودی بنویسی که از صبح نمیشستی تا بعد از ظهر کار مردم هست، بعد پول بگیری از مردم، مردم عزیز دکان به نام دین براتون باز نکنن. برترین دعاها رو امام حسین اینجا فرمود، فرمود خدا رو راضی کنی خدا رضایت تو رو جلب میکنه، امر خدا، حرف خدا برات مهم باشه تا حرف تو هم برا خدا مهم باشه. وقتی اهمیت قائل نباشی بر حرف خدا، خب چه توقعی که خدا این رفاقت یک طرفه رو بخواد ادامه بده. انشالله هممون رفیق خوبی برای خداوند عالم باشیم و او هم با نظر مرحمتش بهمون نگاه بکنه. التماس دعا دارم. خدا نگه دارت.
كل الخير في باب الحسين.
حب الحسين.
من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زياد.